درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 330 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، 409 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. بشنیدم که عزم سفر میکنی، مکن. مهر حریف و یار دگر میکنی، مکن. تو در جهان غریبی، غربت چه میکنی؟ قصد کدام خست جگر میکنی، مکن. از ما مدزد خویش، به بیگانگان مرو. دزدیده سوی غیر نظر میکنی، مکن. ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست، ما را خراب و زیر و زبر میکنی، مکن. چه وعده میدهی و چه سوگند میخوری؟ سوگند و عشوه را تو سپر میکنی، مکن. ای برتر از وجود و عدم بارگاه تو، از خطه وجود گذر میکنی، مکن. ای دوزخ و بهشت غلامان امر تو، بر ما بهشت را چو سقر میکنی، مکن. اندر شکرستان تو از زهر ایمنیم، آن زهر را حریف شکر میکنی، مکن. جانم چو کوره ایست پر آتش، بسد نکرد؟ روی من از فراق چو زر میکنی، مکن. ما خشک لب شویم چو تو خشک آوری، چشم مرا به عشق چه تر میکنی، مکن. چون طاقت عقیله عشاق نیستت، پس عقل را چه خیره نگر میکنی، مکن. چشم حرامزاده من دزد حسن توست، ای جان سزای دزد بصر میکنی، مکن. سر در کش ای رفیق که هنگام گفت نیست، در بی سری عشق چه سر میکنی، مکن. میشه حدس زد که این غزل رو وقتی گفته که احتمال رفتن شمس رو میداده، که این حرف به میون اومده بوده که شمس قصد داره که بره، مولانا اینجور داره درخواست میکنه که نرو سفر. بشنیدم که عزم سفر میکنی، مکن. این مصرع برای خیلی ها کاربرد داره، اونایی که عزیزاشون میخوان ترکشون بکنن به مسافرت برن، اونایی که پدر مادرها رو میذارن برای همیشه میرن، بشنیدم که عزم سفر میکنی، مکن. و اینکه مهر حریف و یار دگر میکنی، مکن. خیلی ها تجربه کردن. خب بریم سراغ مثنوی تا بیت 3610 خواندیم. سخن این بود که مستمع بودن و مرید بودن در محضر شیخ و استاد ادب و آدابی داره. مستمع نباید ملالت نشون بده، نباید ملول باشه و باید ادب کنه. این رو مولانا در آخرین ابیاتی که خواندیم میگوید که اگر ادب استماع نداشته باشی، امانت رسالت رسولان به دستت نمیرسه. و این رو هم بدون، هر جور ادبی هم مقبول اونا واقع نمیشه. چاپلوسی و تزویر و کرنش دروغین کردن به درد اونا نمیخوره. نه گدایانند که از هر خدمتی از تو دارنده مزور منتی. استادان، پیران، اونا گدا نیستن که التماس خدمت مزورانه از تو داشته باشن و منت پذیر تزویر تو باشن. حالا اینجا مولانا گویی که نگران یک نکته دیگری میشه و نگران میشه که حالا مبادا یک کسی این حرفا رو بشنوه بگه خب وقتی مردم توجه نمی کنن ما چه وظیفه‌ای داریم که حرف بزنیم؟ به قول عوام گور پدر مردم، ولشون کنیم بریم. مولانا میگه نه، این کارم نباید بکنی، مواظب باش. لیک با بی رغبتی ها ای ضمیر، صدقه سلطان بیفشان وا مگیر. میگه اگر یه جایی هم دیدی که بی رغبت هستن، با بی رغبتی مواجه شدی، دیدی یه ده ملولن، قابلیت نشون نمیدن، ای ضمیر، یعنی خودش به خودش داره میگه، اشاره به خودش میکنه، ای درون، تو کار خودتو بکن، صدقه سلطان بیفشان. سلطان خدا یه صدقه داده، یه احسانی کرده که برو اینو به دست بندگان من برسون، تو کار خودت رو بکن، این احسان و انعام سلطان رو بیفشان و بذل کن، ببخش، توزیع کن. بیفشان یعنی توزیع کن بین مردم، وامگیر یعنی پس نکش، امتناع نکن، خودداری مکن، تو وظیفت اینه که بهره برسونی. لیک با بی رغبتی ها ای ضمیر، صدقه سلطان بیفشان وا مگیر. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. اینو جهان نخونیدا، یعنی ای رسول الهی، ای رسول آسمانی، تو به این آدمای ملول نگاه نکن، یعنی تحت تأثیر بیرغبتی قرار نگیر. سوار بر اسب باش، در ملولان منگر و هی بزن به اسب و این اسب رو به جهان، اندر جهان، یعنی بزن به قلب لشکر و با اسب جلو برو، پیش برو. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. فرخان ترکی که استیزه نهد، اسبش اندر خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان، که کند آهنگ اوج آسمان. چشم را از غیر و غیرت دوخته، همچو آتش خشکتر را سوخته. اینجا صحبت از ترک میکنه. ترک استعاره از جنگجوی دلیره، چون ترک ها به این صفت شناخته شده بودن، پرقدرت و پرجرأت. میگه که ای خوشا اون ترکی، اون جنگجویی، فرخان ترکی که استیزه نهد، یعنی بیاد میدون و مبارزه کنه. استیزه اینجا به معنای مبارزه است. فرخان ترکی که استیزه نهد، یعنی بنای جنگ بگذاره. اسبش اندر خندق آتش جهد، به یک خندق آتش، به یک گودال آتش که برسه، این اسب متوقف نمیشه، سوار بر اسب میزنه به این خندق آتش، یا از روی خندق میپره یا در میانه آتش فرود میاد و عبور میکنه. میگه اینجوری باش، نگران چهار تا آدمی هم که حالا حواسشون به تو نیست یا رغبت ندارن یا ملولن نباش، باید در مقام ادای رسالت حق اینطوری باشی. گرم گرداند، حالا این فاعل گرم گرداند همون ترکه، همون مبارزه، همون قهرمانه. گرم گرداند فرس را، اسب خودش رو اون چنان به هیجان میاره و تحریک میکنه، گرم میکنه، چون گرم روی یک صفتیه که به کار رفته در زبان فارسی و ادب فارسی، یعنی با حرارت و با شدت و سرعت حرکت کردن، اینو میگفتن گرم روی. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان، یعنی همچنان این اسب خودش رو به حرکت در بیاره که این اسب قصد کنه که به اوج آسمون برسه، یعنی خیز برداره برای اینکه تا آسمون بره بالا. چشم را از غیر و غیرت دوخته، همچو آتش خشکتر را سوخته. میگه اینجوری باید بود، ای خوشا ترکی، خوش با حال اون مبارزی که اینطوری هی بزنه به اسب حرکت کنه و اصلا به غریبه ها، به غیر نگاه نکنه و در بند غیرت و تعصبم نباشه. نگه به من برخورد، نگه به غیرتم برخورد، چرا توجه نکردن، چرا استقبال نکردن از رسالت من، از هدایت من. نه، چشم را از غیر و غیرت دوخته، یعنی چشمشو ببنده به همه این حرفا. همچو آتش خشکتر را سوخته. آتش مگه ملاحظه میکنه که چوب خشک چه حکمی داره، چوب تر چه حکمی داره؟ آتش خشکتر رو میسوزونه. تو هم باید اینجوری باشی که اونی که قابلیت تو رو داره، شعله تو در اون میگیره که اون خشکه. اونی هم که تره، قابلیت نداره، نمیخواد بسوزه، اونم بسوزون مثل آتش. خشکتر رو، یعنی همه رو از دم مشمول پیام خودت قرار بده و سوا نکن، جدا نکن. نگو حالا یه عده به من توجه ندارن و این بی توجهی باعث انصراف تو از ادای وظیفه بشه. بزن به قلب لشکر و بی اعتنا به این حرفا. چشم را از غیر و غیرت دوخته، یعنی چشمتو ببند به این حرفا و مثل آتش خشکتر رو بسوزون. همه رو در حکم واحد بدون. گر پشیمانی برو عیبی کند، آتش اول در پشیمانی زند. یعنی اگه یه وقتی بخواد پشیمون بشه، این اول آتش رو به پشیمانی میزنه. این آتشی که میخواد خشکتر رو بسوزونه، همین آتش پشیمانی خود این آدم هم میسوزونه، یعنی اجازه نمیده که پشیمانی سراغ خودش بیاد. اول ریشه پشیمانی رو میسوزونه. پیغمبرا اینجوری بودن دیگه. پیغمبر ما چقدر ستم دیده از امت، چقدر صدمه دیده، چقدر بی‌اعتنایی دیده، اما هیچ انصرافی پیدا نکرده، هیچ سستی و ملالتی پیدا نکرده. حضرت نوح که حالا مولانا توی ابیات بعدی میره سراغ حضرت نوح، در ابیات قبلی هم اشاره به نوح میکرد، 950 سال، 900 سال، حالا سالش سال ما بوده نبوده نمیدونم، هرچی، این تبلیغ میکرد، مردم مسخرش میکردن. کشتی میساخت، هر کی از کنارش رد میشد میگفتش که تو خشکی داری کشتی میسازی، عجب آدمی هستی. حالا بقیهش هم میگفتن که من نمیگم. همینطور سر به سر نوح میذاشتن، سرزنشش میکردن، مسخرش میکردن، گوش به حرفش نمیکردن. اما نوح کار خودشو میکرد. گر پشیمانی بر او عیبی کند، پشیمانی یه وقت سرزنشش بکنه، ازش عیب بگیره، پشیمانی باعث بشه که خودش بخواد خودشو سرزنش کنی که این چه کاری میکنی، آتش اول در پشیمانی زند، یعنی پشیمانی رو دور میندازه، میسوزونه. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. میگه اگر صاحب قدم، یعنی اون کسی که قدم تو میدون گذاشته، این گرم باشه، پرحرارت باشه، مصمم باشه، با اراده باشه، پشیمانی از عدم نمی روید، یعنی پشیمانی به وجود نمیاد. اگر گرما، حرارت، حدت و شدت لازم، اراده کافی در صاحب قدم باشه، پشیمانی کجا به وجود میاد؟ خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. این بحث رو تمام میکنه، یک مطلب تازه رو آغاز میکنه با یه عنوان دو سطری نسبتاً طولانی: شناختن هر حیوانی بوی عدو خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آن کس که عدو کسی بود که از او حذر ممکن نیست و فرار ممکن نی و مقابله ممکن نی. تقریبا معنا روشنه. حالا ببینیم ابیات چی میگه. میگه اسب داند بانگ و بوی شیر را، گرچه حیوان است الا نادرا. نه اینکه گفت هر حیوانی بوی دشمن خودشو میشناسه، صدای دشمن خودشو تشخیص میده و زود خودش رو از مهلکه بیرون میبره. حالا مثال اسب رو میزنه، شیر دشمن اسبه، عدوی اسبه، اما اسب بانگ و بوی شیر رو تشخیص میده. یعنی ممکنه 1 کیلومتر شیر فاصله داشته باشه، به محض اینکه اسب بوی شیر به مشامش میرسه یا صداش رو میشنوه، این گوشا تیز میشه، این طرف اون طرف نگاه میکنه و حرکت میکنه. حیوانه ولی میفهمه. میگه الا نادرا، مگر یه موارد استثنایی ممکنه خلاف این اتفاق بیفته، و الا عموماً حیوانات از جمله اسب دشمن خودش رو میشناسه، بانگ و بوی شیر رو تشخیص میده. بل عدو خیش را هر جانور خود بداند از نشان و از اثر. مولانا حکم کلی میکنه. حالا اول اسب رو به عنوان مثال زد، میگه این فقط اسب نی، هر جانوری عدو خودش رو، دشمن خودش رو از روی علائم تشخیص میده. بداند یعنی بفهمد، بشناسد، تشخیص دهد، از روی نشانه ها و اثرها تشخیص میده هر حیوانی دشمن خودش رو. اینم یه نکته خیلی شگفت انگیزیه در حیوانات. آزمایش کردن، دیدن مثلا یه ماهی که در تنگ آبه، ولو اینکه از روز اول تولد گربه ندیده باشه، کاملا ممکنه دیگه، شما یه ماهی پرورش میدی، مواظبی که این گربه رو نبینه و رفتار گربه رو ندیده. این ماهی حالا بزرگ میشه، توی تنگ یه گربه میاد سراغش، این ماهی از این گربه میترسه، ندیده تا حالا گربه رو. یعنی گربه، این درسته که ماهی میگیره، ولی اینه که تا حالا نگرفته، ماهی دیگر هم نگرفته که این شاهد باشه، ولی معلوم نیست چه سریه که گربه که میاد کنار تنگ، این ماهی مضطرب میشه. اینو آزمایش کردن در مورد حیوانات و یک نظریه هایی هم دادن. مثلا اینطور تفسیر میکنن که ترس از دشمن در طول تاریخ طبیعت در نسلهای گذشته ماهی ها به وجود اومده و در ژن این ماهی ها تثبیت شده و نهادینه شده، و این ماهی گرچه خودش تجربه حسی ملموس از خطر نداره، ولی در گذشته در تاریخ چون این اتفاق افتاده، این ترس از طریق وراثت به صورت ژنتیکی و وراثتی در ژن این ماهی هست. مثلا توتی تو قفسه، یهو گربه میاد، جیغ میکشه، مضطرب میشه، بالو پر میزنه. یا کجا میفهمه که این گربه دشمن اوست؟ اینا رو اینجوری تفسیر میکنن. مولانا هم کلی میگه، میگه بل عدو خیش را هر جانور خود بداند از نشان و از اثر. حالا این دو بیتو میگه، دیگه بیشتر از این راجع به این خاصیت حیوانات حرف نمیزنه، میره سراغ نکته دوم. چون توی این عنوان گفت حیوان میفهمه که دشمنش داره میاد، حواسشو جمع میکنه، اما بدبخت اون کسیه که به جنگ یه دشمنی بره که نمیتونه از دستش فرار کنه و نمیتونه باش بجنگه. این حیوانات این خوشبختی رو دارن که دشمن شناسن، تا دشمن علامتی میده این خودشو مخفی میکنه. اما اگر یه وقتی یه حیوانی به جنگ یه دشمنی بره که نمیتونه از دست او فرار کنه، اون دیگه بتالت و خسارت میبینه. حالا مثال میزنه، روز خفاشک نیارد برپرید، شب برون آمد چو دزدان و چرید. از همه محرومتر خفاش بود که عدو آفتاب فاش بود. میگه حالا محرومتر از هر حیوان دیگری، بیچاره تر و بدبختر از هر حیوان دیگری خفاشه. چرا؟ برای اینکه دشمن آفتابه، رفته به جنگ آفتاب، آفتاب فاش، آفتاب آشکار، آفتاب روشن. و به همین جهت روز قدرت بیرون آمدن و پریدن نداره. روز خفاشک یا خفاشک نیارد برپرید. نیارد برپرید یعنی نمیتواند بپرد. شب برون آمد، شب برون آید چو دزدان و چرید. شب میاد مثل دزدا که روز دزدی نمی کنن، شب دزدی می کنن. دزدای قدیم اینجوری بودن، شب دزدی می کردن. میگه شب برون آمد چو دزدان و چرید، می چرن این ور اون ور می رن، خلاصه چیزی که می خوان گیر می آرن. خفاش اینجوریه، شب مثل دزد تو تاریکی میاد و میچره. از همه محرومتر خفاش بود، یعنی خفاش است. گفتم یه بار، گویی همطور که در قرآن کانه یه جاهایی معنی ماضی میده، یه جایی معنی مضارع، مولانا هم از قرآن تقلید کرده، یه جاهایی بود میاره به معنای است. بودم بگی درسته، است بگی بهتره، یعنی از نظر معنا. اون تو اون لحاظ شعری و لفظی بود به کار میبره. از همه محرومتر خفاش بود که عدو آفتاب فاش بود. بدبخت خفاش رفته به جنگ آفتاب. خب تو از دست آفتاب کجا میتونی فرار کنی؟ نتواند در مسافش زخم خورد، که حالا باز خورد و خرد میخونیم، نتواند در مسافش زخم خرد، نه به نفرین تا ندش مهجور کرد. میگه خفاش نه قدرت اینو داره که بره به جنگ آفتاب و زخم بخوره از دست آفتاب، نه این توانایی رو داره، نه این قدرت رو داره که آفتاب رو نفرین کنه که آفتاب از سر راهش کنار بره. آفتاب به نفرین خفاش چی کار داره؟ نه به نفرین تا ندش مهجور کرد. مهجور یعنی دور. خب این وضع خفاشی که عدو به خودش نشناخته اومده به جنگ آفتاب. حالا اینجا میگه بله، آفتاب گاهی یه کاری میکنه. آفتابی که بگرداند قفاش از برای قصه و قهر خفاش، غایت لطف و کمال او بود گرنه خفاشش کجا مانع شود. میگه بله، آفتاب گاهی یه حرکتی از خودش نشون میده که انگار داره مراعات حال خفاشو میکنه، قفا میگرداند، یعنی روشو بر میگردونه. آفتابی که با تابیدن به خفاش او رو میسوزند و کورش میکرد و خفاش طاقت دیدنشو نداشت، میره غروب میکنه، میره غروب میکنه. بگرداند قفا یعنی روی گرداندن، یعنی سرشو به عقب برمیگردونه که نتابه بر خفاش. این کارو گویی برای مراعات حال خفاش میکنه، از برای قصه و قهر خفاش، نه اینکه این خفاش ناراحت شده، اذیت شده، عذاب شده. این برای اینکه این قصه نخوره و اندوهگین نباشه گاهی غروب میکنه. اما این به دلیل این نیستش که خفاش این کار کرده، خفاش مانع او شده، نه، غایت لطف و کمال او بود. این اگه رونهان میکنه و از سر راه خفاش کنار میره، شب میشه که خفاش بتونه کار خودشو بکنه، این علامت نهایت لطف و کمال و محبت آفتابه، گرنه خفاشش کجا مانع شود. این خفاش نبود که آفتاب رو مجبور به غروب کردن کرد، اون از سر لطف و عنایت، از روی رحمت این لطف رو به خفاش میکنه. خب اینم بحث خفاش. حالا نتیجه گیری میکنه. دشمنی گیری به حد خیش گیر، تا بود ممکن که گردانی اسیر. قطره با قلزم چو استیزه کند، ابله هستو ریش خود برمی کند. حیلت او از سبالش نگذرد، چنبره حجره قمر چون بردرد. میگه حالا میخوای دشمنی واسه خودت انتخاب بکنی، دشمن رو متناسب با حد و اندازه خودت انتخاب کن تا اینکه بتونی اینو اسیرش بکنی. مثل خفاش نباش که به جنگ آفتاب میره. دشمن رو در حد و اندازه خودت انتخاب کن. قطره با قلزم چو استیزه کند، ابله هستو ریش خود برمیکند. اگه یه قطره بخواد با دریا بجنگه، استیزه بکنه، ستیزه بکنه، یه قطره با دریا، خب معلومه اون دریا احمقه، نادانه. این ریش خود برمیکند یعنی آبروی خودشو میبره. این ریش، یه بار عرض کردم، خیلی مثلها و استعاره ها و ترکیبات و مجاز و کنایه ازش در زبان فارسی ساخته شده. ریش خود برمیکند یعنی به خودش صدمه میزنه، خودزنی داره میکنه، آبروی خودشو میبره. ابله هست او ریش خود برمیکند، حیلت او از سبالش نگذرد، یعنی تدبیری که میکنه از سبیل خودش، از این موی پشت لبش، سبال یعنی سبیل، از این موی پشت لبش اونورتر نمیره. دیدی میگن از بینیش فراتر نمیبینه، یعنی برده تدبیر او و حیله او و اندازه سبیلشه، یعنی همه از دهنش حرف در نیومده خونساس، یعنی به هیچ جای کارش نمیرسه. حالا این میخواد بره چنبره حجره قمر رو پاره کنه. ماه در آسمون حرکت میکنه دیگه به دور زمین، در یک ماه منزل به منزل حرکت میکنه. شما هر شب موقع طلوع ماه اگه نگاه بکنین ماه در یه جای آسمونه، شب چهاردهم ماه در مشرق طلوع میکنه، اما شب 21 بالای سر طلوع میکنه و حدود 27 منزل داره ماه در یه دور به دور زمین. اینو میگن منازل قمر، در قرآن هم آمده والقمره قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، در سوره یاسینه که خدا میگه ما برای ماه یه منزلهایی مقدر کردیم، خانه میگیره، امشب تو این خونه است، فردا شب خونه دیگه. اینو میگن در اصطلاح نجوم منازل قمر. حالا مولانا میگه حجره قمر، منزل قمر، حجره قمر. چنبره حجره قمر چون بردرد، چنبره رو، چنبره به معنی دایره است، میشه بگیم چتر بالای سر منزل ماه. اینجا حلقه بگیم خوب نی، بعضی ها گفتن چنبره حلقه قمر یعنی حلقه در خونش، چون صحبت دریدنه، پاره کردنه، حلقه رو که پاره نمی کنن که، ممکنه بشکنن، ولی چنبره حجره قمر چون بردرد، من اینجور میفهمم یعنی اون چتر و سایبان بالای سر منزل قمر رو کجا میتونه پاره بکنه. اینکه تیرش از سیبیلش اونورتر نمیره، میخواد حالا تیر بزنه به خانه قمر در آسمون. با عدو آفتاب این بود عتاب، ای عدو آفتاب آفتاب، ای عدو آفتابی کز فرش می بلرزد آفتاب و اخترش، تو عدو او نی خصم خودی، چه غم آتش را که تو هیزم شدی، ای عجب از سوزشت او کم شود، یا ز درد سوزشت پر غم شود. میگه که این خطاب ما، این عتاب ما، این سرزنشی که ما داریم میکنیم با عدو و آفتابه، خفاش دشمن آفتابه. حالا من و تویی که انکار حقیقت میکنیم، ما از خفاش هم بدتریم، ما عدو آفتاب آفتابیم، یعنی این خفاش عدو این آفتاب محسوسه، خدا آفتاب این آفتابه، یعنی نسبت خدا با این آفتاب مثل نسبت این آفتاب با اشیاء بی نور زمینی. این آفتاب طبیعت نور خودش رو از آفتاب آفتاب گرفته، یعنی از خدا گرفته. ای عدو آفتاب آفتاب، ای کسی که دشمن خدایی، منکر خدایی، عداوت میکنی با آفتاب آفتاب، ای عدو آفتابی که از فرش می بلرزد آفتاب و اخترش، ای اون کسی که، ای تویی که دشمنی میکنی با اون خورشیدی که از عظمت اون خورشید این آفتاب و ستارگان دورورش به لرزه در میان از هیبت اون آفتاب الهی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یعنی خشیت الهی، هیبت الهی سبب میشه که یه خشیتی پدید بیاد که کوه متلاشی میشه، آفتاب و ستاره ها میلرزن از فر اون آفتاب، و تو دشمن اون آفتابی. ای عدو آفتابی که از فرش، که از فر او می بلرزد آفتاب و اخترش، این آفتاب و ستاره ها از فر اون می لرزند، ولی تو دشمن اونی، تو عدو او نی خصم خودی، چه غم آتش را که تو هیزم شدی. میگه تو با این کارت که دشمنی با خدا میکنی، خیال میکنی دشمنی با خدا کردی؟ نه، تو با خودت دشمنی کردی، تو دشمن خودت شدی. اگه یه هیزم رو بنزیم تو آتش، آتش قصه هیزم رو میخوره که چرا این هیزم هیزم شد که بسوزه. هیزم میفته تو آتش میسوزه، تموم شد رفت، آتش به روح خودش هم نمیاره. تو عدو او نی، خصم خودی. چه غم آتش را که تو هیزم شدی؟ هیزم که نمیتونه بره به جنگ آتش، تو رفتی به جنگ آتش، خصم خودت شدی. آتش که غمی نداره از تو. ای عجب، از سوزشت او کم شود یا ز درد سوزشت پرغم شود. تو خیال میکنی که وقتی تو بسوزی اون کم میشه، ضرری به اون میرسه، یا وقتی تو درد سوزش میکشی، رنج میبری از سوختن، اون دلش میسوزه؟ نه، اینجور نیست. بعد میگه خدا مثل ماها نیست که دلش به حال کسی بسوزه. رحمتش نه رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم غم بود. رحمت مخلوق باشد قصناک، رحمت حق از غم و قصه است پاک. رحمت بیچون چون این دان ای پدر، نایدن در وهم از وی جز اثر. اینجا گویی مولانا جواب یه سؤال مقدر رو میده، به قول معروف دفع دخل مقدر میکنه، انگار که یه سؤالی رو در تقدیر میگیره، مفروض میگیره که حالا یه کسی ممکنه اینجور بگه. ان قال قائلون، اگه یه کسی اومد و گفتش که تو که میگی که خدا قصه هیچکیو نمیخوره، تو رفتی به جنگ خدا، مثل هیزم میمونی که تو آتش افتادی، آتش کجا قصه هیزم رو میخوره؟ پس این رحمت خدا چیه که خدا ارحم و راحمینه، رحم میکنه چنینه، پس این چیه؟ میگه که فکر نکن که رحمت خدا مثل رحمت و مهربانی آدم هاست. ما انسان ها وقتی ترحم میکنیم به کسی، رحم میکنیم، مهربانی میکنیم، یه غم و غصه ای تو دلمون پیدا میشه، اول غمگین میشیم، اندوهگین میشیم، بعد مهربونی میکنیم. اما غم و غصه که در خدا معنی نداره، یعنی خدا یه حالی داره، بعد نگاه به وضع تو میکنه یه حال دیگه پیدا میکنه، مثلا حال خدا تغییر میکنه. این مال ما موجوداتیه که مرکب از طبایع هستیم، غم داریم، شادی داریم. خدا که اون واحد علل اطلاق، خدا که بسیط محض، در او ترکیب نیست که حالا یه وقت دوچار غم بشه، وقت دوچار شادی بشه. این حرفا رو که برای خدا نباید زد. رحمتش نه رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم غم بود. یعنی آدمی زاد، انسان، رحم که میکنه، طبیعت رحمش، این جنس رحم انسان از جنس غم و غصه است. اما خدا که اینجور نیست. رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک. بله، مخلوقات رحمتشون همراه با غصه است، غصه‌ناک. این ناک رو قدرشو بدونین، خیلی باهاش معنا میشه ساخت. امروز کمتر زایایی نشون میده ناک، ولی در قدیم خیلی استفاده میکردن، غصه‌ناک، اندوهناک، چه. این مولانا اینجا خوب استفاده میکنه. رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. خدا ملالی در دلش نیست، ملالی در دلش نیست، و رحمتی که میکنه با انگیزه غصه نیست، با انگیزه اندوه نیست. این معنا رو توی این شعرهای محتشم دیدید. میگه هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. میگه خب این که مسلمه که ذات ذوالجلال از ملال بریه، یعنی دوره، عاری از ملاله، بری از ملاله، هست از ملال، گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. و حالا اینجا میخواد بگه که اینجورام نیست، بالاخره خدا مگه نه این که تو دل ماست؟ خدا، این حدیث قدسیه دیگه، انا عند قلوب المنکسره، من در دلهای شکسته هستم. خدا رو میخوای پیدا کنی، برو سراغ دلهای شکسته رو بگیر. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. میگه خدا چون در دله و مخصوصا در دلهای شکسته است، هیچ دلی هم نیست که بی ملال باشه، بالاخره پس خدا هم یه جوری ملال داره. این حرف شاعرانه ایه که نهایت استادی رو در شعر میرسونه. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
برگردیم به حرف مولانا. میگه نه، رحمت مخلوق باشد قصه‌ناک، رحمت حق از غم و قصه است پاک. رحمت بیچون، بیچون یعنی کی؟ خدا. رحمت بیچون یعنی رحمت الهی، رحمت خدا. خدا بیچونه. بیچونه یعنی چی؟ یعنی به کیفیت وصف نمیشه. خدا چونی نداره، نمیشه بگیم خدا چه شکلیه، مثل اینه، مثل اونه. بیچونه یعنی بیکیفیته. چون این دان ای پدر، نایدن در وهم جز از وی اثر. میخواد بگه ما به حقیقت رحمت خدا نمیتونیم پی ببریم. ما در وهم خودمون، در خیال و تصور خودمون، یه جای پایی، یه اثری، یه نشانه ای از رحمت خدا میبینیم، بگیم این رحمت خداست. حقیقت رحمت خدا رو ما نمیتونیم درک کنیم. و این رو در واقع میگه با این بیت، یه حرف تازه رو شروع میکنه. پس آخرین حرفش این بود که ما قدرت درک رحمت خدا رو نداریم. یه اثری از رحمت خدا ما حس میکنیم و همین رو میگیم رحمت خدا. حالا حرف مهمی میزنه. فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز. میگه شناختن دو جوره. یه وقت یه چیزی رو از طریق مثال میفهمی، از طریق تقلید میفهمی. یکی یه چیزی میگه خوبه، تو هم با یه مثالی قانع میشی، میگی خوبه. این یه جور شناختنه. یه وقت ماهیت یه چیزی رو میشناسی. ماهیت یعنی چیستی، چه چیز بودن یک چیز، حقیقت یک چیز، ذات یک چیز. این یه مقام شناخته. شناخت سطحی هم یه مقام دیگه است، شناخت از طریق تمثیل و تقلید و اینا. حالا این بحث رو میکنه. ظاهر است آثار و میوه رحمتش، لیک کی داند جزو ماهیتش. میگه خدا آثار رحمتش آشکاره، بله شک نیست، همه عالم آثار رحمت خداست. اصلا کل عالم وجود رو عرفا میگن نفس الرحمن، یعنی انگار یک بازدم الهی از سر رحمت بوده، این عالم پدید اومده. آثار و میوه رحمت الهی آشکاره، اما غیر خدا هیچ کس ماهیت رحمت خدا رو نمیشناسه. لیک کی داند جزو ماهیتش؟ هیچ ماهیات اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال. میگه خصوصیات بلوغ رو، کمال رو، بزرگ شدن رو، بزرگی رو، ماهیت و حقیقت اوصاف کمال رو کسی نمیتونه بفهمه مگر از طریق آثارش و مثل زدن و مثال آوردن. حالا یه مطلبی میگه که من زیاد بازش نمی کنم، 3-4 بیت این رو میخونم. مقصود مولانا اینه که کودک قدرت درک لذتهای بزرگسالان رو نداره. اگه یه بچه‌ای از یه بزرگسالی بپرسه که این چه مزه میده، لذتش چیه، بزرگسال نمیتونه برای این بچه که به بلوغ نرسیده این رو توضیح بده. مثال براش میزنه، میگه مثل حلوا میمونه، بچه خوراکی دوست داره، حلوا دوست داره، مزه حلوا رو میچشه، این براش یه مثال میزنه که بچه دیگه نپرسه، قانع بشه. بعدم نمیگه، یه چیزی میگه به عنوان مثال و تمثیل. مولانا میگه که خیلی وقتا شناخت ماها اینجوریه، به ماهیت پی نمیبریم، یه مثلی میزنن ما با اون مثل فکر میکنیم که شناختیم. طفل ماهیت نداند تمس را، تمس با تای مؤلف، تای دستدار و سه سنخته، جز که گویی هست چون حلوا تو را. اگه بپرسه میگیم همطور که حلوا خوردی ببینید خوشمزه است، مزه داره، این مثل حلواست. کی بود ماهیت ذوق جماع مثل ماهیات حلوا ای متا؟ متا رو اینجا برای قافیه آورده. لیک نسبت کرد از روی خوشی با تو آن عاقل، چو تو کودک وشی. میگه چون همطور که بچه نمیتونه چیزایی رو بفهمه، من و تو هم برای فهم بعضی از حقایق مثل بچه هستیم. نمیشه اون حقیقت رو چنان که هست برای تو بگن، برای ما بگن. مثال میزنن. ما در سطح پایین تر یه بار این موضوع رو با تفصیل توضیح دادم که هر کسی در ساحت وجودی پایین تر بخواد یک حقیقتی رو که به ساحت وجودی برتر تعلق داره بشناسه، جز از طریق مثال نمیتونه بشناسه. اینی که در قرآن هم اینقدر مثال اومده، بعد میگه و تلکل امثال و نظره به حال ناس، مثال میزنه. یه جای دیگه و ما یعقلها الا العالمون، یعنی فقط عاقلا، داناها، اونا میفهمن معنی این مثالا رو، که اینا مثال و حساب دستشونه. میگه لیک نسبت کرد از روی خوشی با تو آن عاقل چو تو کودک وشی، تا بداند کودکان را از مثال، گر نداند ماهیت یا عین حال. یعنی کودکی که نمیتونه ماهیت و عین واقع رو بشناسه، به مدد مثال یه بویی ببره، پی ببره، فکر کنه که شناخته. پس اگر گویی بدانم دور نیست، ور ندانم گفته کذب و زور نیست. میگه اگه بگی که من میدونم، فهمیدم، بد نگفتی. اگرم بگی نفهمیدم، نمیدونم، نمیشناسم، اینم دروغ نیست، باطل نی، حرف غلطی نی، قول زور نیست. قول زور، این زور عربیه نه زور فارسی، یعنی دروغ، باطل، بیهوده، بیپایه. میگه اگه بگی ندونم، نمیدونم، نمیشناسم، دروغ نگفتی. اگه بگی میشناسمم، بد نگفتی. گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را، گر بگویی چون ندانم کان قمر هست از خورشید و مه مشهورتر، کودکان خرد در کتابها وان امامان جمله در محرابها، نام او خوانن در قرآن سری، قصه اش گوین از ماضی فصیح، راستگو دانش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نوح کشف. میگه اگر به یک کسی بگی شما حضرت نوح رو میشناسی، اون پیغمبر حق نور روح، حضرت نوح رو میشناسی، گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را، حالا اگه طرف جواب بده که بگه خب معلومه که میشناسم، چه حرفی میزنی، چون ندانم چجوری ممکنه که من نشناسم نوح رو، نوح مثل یه ماهیه که از خورشید و ماه مشهورتره. گر بگویی چون ندانم کان قمر هست از خورشید و ماه مشهورتر، من که معلومه میدونم، خب نوح شناخته شده است، همه میشناسنش. کودکان خرد، بچه های دبستانی در کتابها، کتاب یعنی مکتب خانه، این جمع کاتب نیستا، کتاب یعنی مکتب خونه، به تعبیر امروز مدرسه. کودکان خرد در کتابها وان امامان جمله در محرابها، امامای جماعت در محراب که میتونن آیات قرآن بخونن در سوره یا در قنوت، حالا قنوت که اهل سنت نمیخونن، در همون سوره که میخونن کلی آیات قرآن میخونن راجع به حضرت نوح. خب ما شنیدیم، از روحانیون شنیدیم، از امام جماعت ها شنیدیم، تو مکتب اسم نوح رو بهمون یاد دادن، آیات نوح رو تو قرآن خوندیم، معلومه که میشناسیم، نام او خوانن در قرآن صریح، قصه اش گویند از ماضی فصیح، داستانش رو میگن که مردم رو دعوت کرد نپذیرفتن، بعد بارون اومد، طوفان شد، سیل شد، کشتی سوار شد، چنین کرد چنان، نامشو میخونن در قرآن فصیح میخونن. خب اگه یک کسی بگی بله میشناسم، راستگو دانش تو از روی وصف، بله میگی که راست میگی، خب میشناسه دیگه، گرچه ماهیت نشد از نوح کشف. ولی این کسی که اینجوری میگه من نوح رو میشناسم، نوح رو میشناسه، ماهیت نوح رو میشناسه، حقیقت اون پیغمبر رو میشناسه. من اینجا در پایان این بحث یه اشاره بکنم، شاید نوبت بعد این رو بازترش بکنم انشاءالله. ما دو جور معرفت داریم، دو جور شناخت داریم، یکی شناخت سطحی، یکی شناخت علمی. اینه تو کتابای منطق میارن، منطق فرنگی به خصوص. شناخت سطحی همین شناخت از روی علائمه، اما شناخت علمی شناخت ماهیت و حقیقت موضوعه. مثالش خیلی روشنه، یه مادری بچهش مریض میشه، این بچه رو میبره دکتر، دکتر ازش پرسه بچه چشه، این میگه که مریضه، تنش داغه، تنش جوش زده. خب این مادر یه شناختی داره دیگه، ولی چرا آوردتش دکتر؟ برای اینکه خودش توجه داره، این شناخت او شناخت علمی نیست، شناخت سطحیه. دکترم بی خودی ازش نمیپرسه، میپرسه که ببینه این آثار و علائم رو چی دیده. اما دکتر چی؟ وقتی نگاه میکنه به این آثار و علائم، درجه میذاره و معاینه میکنه، دکتر تشخیص میده مثلا این بچه سرخک گرفته یا یه بیماری دیگه ای پیدا کرده. دکترم میشناسه، مادرم میشناسه، اما شناخت مادر سطحیه، شناخت دکتر علمیه. حالا یه جوکی هم ساختن بر اساس این تفاوت شناخت علمی و سطحی، میگن که یه مادری دست بچهش گرفته بود برد دکتر، دکتر گفتش که خانم بچه چشه؟ گفت آقا شما دکتری، اما من میپرسی؟ حالا چرا میخندیم به این؟ برای این که ما معتقدیم که مادر باید یه شناخت سطحی داشته باشه. اینجا این جوک بر اساس خلط میان شناخت سطحی و شناخت علمیه. بله دکتر یه جور شناخت داره، مادر باید شناخت دیگه داشته باشه، مادر شناخت سطحی باید داشته باشه. حالا مولانا میگه که خیلی وقتا ما ادعا میکنیم که یه چیز رو میشناسیم، ولی شناختمون سطحیه. اگه بگیم میشناسیم دروغ هم نگفتیم، ولی راست هم نگفتیم، برای اینکه شناخت اصلی نداریم. و حالا ادامه میده بحث رو که دیگه چون فرصت ما تمامه، انشالله دنباله داستان رو از قول مولانا میگذاریم به نوبت آینده و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.